أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مسئله 34 قربة الوثقى. يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق بل مع وجوده ايضا على الاقوى و فائدته سيرورة المعزول ملكا للمستحقين قهرا حتى لا يشاركهم المالك عند التلف و يكون امانة في يده و حين اذن لا يزمنه الا مع التفريط او التأخير مع وجود المستحق. خب این مال زکات اگر چنونچه تو خود مال باشه، اگر به نحو اشاع گفتیم قاعده اشاع این است که تصرف در مال جایز نباشد مگر به رضایت شریک و تقسیمش هم بایست به نظر طرفین باشد. منتها ما از ادله استفاده کردیم که شارع اجازه داده است که خود مالک زکات را از مال در بیاره بده به فقیر و لازم نیست برد فقیر رو بگه بیا با هم میخوای مالمونو تقسیم کنیم. این لازم نیست، این اندازشو شارع پس اجازه داده است. اما اینی که من جدا میکنم ببرم بدم به فقیر تا نداده ام به فقیر، این بشد زکات، که اصلا مال زکات از مال من جدا بشه، اصلا این بشد زکات، بدم به فقیر یا ندم، اینو که من به قصد زکات جدا کردم این دیگه زکات باشه، مال فقرا همی باشه، هنو بهشون نداده، این خودش یه دلیل جدایی میخواد، این خلاف قاعده. اگه این اندازه به شما اجازه دادن که شما خود دردالی برید بده به فقیر، لازم نی به بگوی آقای فقیر بیا میخواییم با هم بالمونو تقسیم کن، اما من تا ندادم به فقیر همی بشد ملک فقرا، این خلاف قاعده است، این خودش یه دلیل جدا. این رو تعبیر میکنن که آیا زکات به عزل منعزل میشه یا نمیشه. این اشکال در باب خمس هم هست و مسئله مورد ابتلای هم هست، در باب خمس هم همین اشکال هست که شما اگه مال خمس رو از مال جدا کردی به قصد خمس، اما نداده هنو به مصرفه، بگوی خب این مال خمس، وقت ما بقی مال دیه بشه مال خودت خالص بتونی تصرف بکنی. در باب خمس میگن انعزال به عزل محل اشکاله، چون اونجا دلیلی نداریم. اما در باب زکات یه روایاتی داریم که از این روایات بسا استفاده بشه که به صرف این که به قصد زکات جدا کردی این دیگه میشه زکات و مالت میشه خالص، میتونی دیگه در مالت تصرف بکنی ولو ندادی به فقیر، ولی این خلاف قاعده است. اما این خلاف قاعده از روایات استفاده میشه جوازه. در دینم همینطوره، دینم اگر چنون چه شما مدیون باشی، 1000 تومن به کسی بده کار باشی، صرف این که 1000 تومن جدا کنی بگوی این 1000 تومن مال فلان، این مال فلان نمیشه، همون مال خودته، تو ندادهی به اون مال اون نیست. در باب دینم خلاف قاعده است که کسی بگه جدا شدن عزل سبب انعزال میشه. منتها در باب زکات فطره باز دلیل داریم که ای جدا کرده میشه زکات، با این که زکات فطره تقریبا دینه، به ذمه ما اومده، همون که جدا کردی یک من گندم را به عنوان زکات فطره، این میشه زکات فطره، اونم باز دلیل داریم. خب پس در باب زکات روایاتی داریم که از این روایات استفاده میشه که زکات به عزل یعنی به جدا کردن و اخراج از مال منعزل میشه و متعین میشه و مالت میشه خالص برای شما. حالا اون وقت این جهاتی مورد بحث است اینجا، با اینکه اصلش تقریبا مسلمه، روایات داریم، مشهورم فتوا دادن، اگر کسی بخواد تشکیک بکند این دیگه تشکیک در مقابل دلیل، بی خود تشکیک میکنه، مشهورم گفتن جایز، منتها جهاتی وقت مورد بحثه. یه جهت این که آیا این که میگید به عزل به جدا کردن متعین میشه، ای به نحوه اطلاق است، چه مستحق در موجود باشه چه نباشه، یا نه این منحصر است به اونجایی که مستحق موجود نباشه، اما اگه مستحقش همینجا هست خب بهش بده. پس ای اجازه داده باشن در اون جایی که مستحق موجودی نیست، برای اینکه شما راحت باشین جدا بکنی بیزاری اونجا، اون وقت ای به جدا کردن ای دیگه متعین بشه برا زکات. لذا مرحوم عثمان کاظم اول میفرماد مع عدم وجود المستحق، بعد وقت میفرمان بلکه مع وجود المستحق علی الاقوا، که پس با وجود مستحقش محل گیره. این یه جهت که اینا رو میگیم که برای اینکه روایاتو که میخونیم ببینیم از روایات همه این نکات فهمیده میشد یا نه. پس یه جهت این که آیا به نحوه اطلاق عزل مفیده یا در صورت عدم مستحق فقط مفید. بحث دیگر این که آیا عزل واجبه که واجب زکاتم رو جدا کنم یا نه، اگه دلم خواست جدا میکنه، جدا بکنم به نفع منه، اما واجب نیست. اینجا بسا از بعضی عبارات بزرگان استفاده وجوب میشه و همینطور از بعضی روایات، ولی بعضی دیگه فرمودن نه افضل عزل است که استحباب گفت، یا نه اصلا انسان استحبابش هم منکر بشه، نه واجبه نه مستحب، فقط جواز است، ترخیص است برای شما که راحت بشی. اینم یه نکته که باید مورد توجه بشه. خب وقت نکته سوم این که جدا کردیم، حالا رسی به جدا کردن من اصلا این ملک فقیر شد که ملک فقیر اینه، یا نه ملک من هنوز، منتها چون جدا کردم بر من تکلیفاً واجب میشه که همینو بدم به زکات، اما نه این که از ملک من خارج شده، ملک فقیر نشده، ملک منه، من واجب همینو بدم به فقیر. اینم یه جهت، گرچه ظاهر روایات اینست که نه ملک فقیر میشه، برای اینکه در روایات می‌فرماد نتیجهش اینه که اگه تلف شد بدون تفرید دیگه شما ضامن نیستی. خب پس معنیش مال فقیر شده و امانت است دست من، امانت رو اگه خوب حفظش کردم ضامن نیستم، اگه خوب حفظش نکردم ضامنم. نه اینکه هنو مالی خودمه منتها واجب است اینو فقط بدم زکات، اینجور نیم، بلکه ملک فقیر شد. اینم پس یه جهت که بایست ببینیم از روایات چی میفهمیم. البته ظاهر همین است که ملکه، اما خب بالاخره حالا جا اجتهاد هست که آیا این که به عزل متعین میشه فقط تعین تکلیفی است به عبارت اخرى، یعنی واجب همینو بدی به زکات، یا نه تعین وضعیه که اصلا ملک فقیر میشد ای و امانت پیش شما. خب اون وقت اگر گفتی تعین وضعیه و ملک فقیر میشه، یه قاعدش اینست که حقم من نداشته باشم بعد عوضش کنم. حالا من 1000 تومن رو جدا کردم برای زکات، یا مثلا این گندم رو جدا کردم برای زکات، خب اگه ملک فقیر شده من دیگه اگه فرض کن احتیاج به پول پیدا کردم، بگیم خب حال اینو ور میداریم جاش میذاریم، نه دیگه وقت همچه حقی ندارم، برای که مالی زکات رو من حق ندارم تصرف بکنم. این قاعدش این میشه که دیگه ابدالشم جایز نباشه. باز یه جهت دیگه که مورد گیر است این که اگه یادتون باشد ما در باب زکات گفتیم قیمت هم میشه داد، حالا اینجایی که عزل جایزه و به جدا کردن و عزل میشه مال فقیر، از خود این عزل جایزه یا از قیمت هم میشد عزل کرد؟ از خود این قدر متیقنه، گندمی که زکات تعلق گرفته اون یه دهمش رو جدا میکنم این میشه زکات. اما پول ممکنه است بگن که این که گفتن قیمت میشد بده، قیمت میشد بدی، نه قیمت رو جدا هم بکنی، خود گندم رو جدا کردی میشه مال فقیر. اما اگر پول میخوای بدی، هر وقت پولش رو دادی به فقیر میشه زکات. اما همطور 1000 تومن جدا کنی جا گندم و این 1000 تومن بشه زکات، اینم خودش یه دلیلی میخواد. چیزی که خلاف قاعده است، ما گفتم خلاف قاعده است عزم، چیزی که خلاف قاعده است در صورتی که بخوایم این خلاف قاعده رو به واسطه یه دلیلی ملتزم بشیم، قدر متیقن از اون دلیل رو باید بگیریم. ظاهر روایات این است که خود اینی که فیه زکات، اگه زکات و استوش در بیاری به قصد زکات، اون میشه زکات. اما اگه جاش پول بذارم به صرف عزل بشد زکات معلوم نی. بله اگه دادی به فقیر به دادم زکات میشه. اینم پس یه نکته است که مورد گیره. خب حالا عباراتی که از بزرگان هست، من به عنوان یادداشت عبارت مقنعه و نهایه و شرایع رو میخونیم که این سه عبارت هر سه عزل را در صورتی ذکر کردن که مستحقش موجود نیست. عبارت مقنعه اینه: و ان جاء الوقت، اگر وقت زکات اومد، فعدم صاحب المال عنده مستحق الزکات معدوم کرد، معدوم یافت صاحب مال نزد خودش مستحق زکات را، ازلها من جملت ماله. این عبارت مقنع است که پس اگر فقیر اینجا نیست بهش بدیم، منحصر به فقیرم نی، مستحق ظاهر عبارت نه، مستحق از زکات یعنی هر هشت صنف. که اون وقت مثلا فرض کن اگه فقیر نیست اینجا، اما فی سبیل الله برای مسجد، برای حسینیه، برای پل میشد مثلا بدی، خب نه مستحق زکات دیگه. تا مستحق زکات هست ظاهر ای عبارت این است که نمیشه جدا کنی، با هم تو بهش بده، بر بده. ان جاء الوقت فعدم صاحب المال عنده مستحق از زکات، که میشه اصناف ثمانیه، هیچ کدوم نیستن، سبیل الله هم نی، فرقاب هم نی، غارمین هم نی. اینجا عزلها من جملت ماله، این زکات رو از جمله مالش جدا میکنه، الا ان یجد من یستحقها من اهل الفقر والایمان. این من اهل الفقر والایمان باز میاد ظاهرش هم فقط فقرا، در صورتی که مستحق زکات ما باشیم این اطلاق داره مصارف ثمانیه رو میگیره. این خودش یه بحثی است که آیا اگه گفتیم در صورت عدم مستحق میشد عزل کرد، یعنی عدم فقیر یا عدم اصناف ثمانیه، صاحب جواهر همین هم مورد بحث قرار داده. خب حالا پس این عبارت محقق ببخشید، عبارت مفید در مقنع دو چیز ازش استفاده میشه. یکی این که عزل در صورتی است که مستحق نیست، وجود نداره، یه مستحق وجود داره عزل فایده نداره. یه جهت دیگه هم این که میگه عزل ها من جملت ماله، ظاهرش نیست که عزل به نحو وجوب باشه، اگه مستحق نی واجب جدا کنی از جمله مال، ظاهر عزله ها ای وجوبه. مگر یه کسی بگه که ای در مقام توهم حضره، ما گفتیم امر در مقام توهم حضر مفید وجوب نی، نه اینکه اینجا میخوام در مالم تصرف کنم، اینجا که انهو ارشاد به این است که تو میتونی جدا کنی عزل، توهم حضر هست که یک کس بگه بابا عزل فایده نداره، خلاف قاعده، تا مال و ندی به فقیر که مال فقیر نشده، پس جای حضر ها، یعنی جای من ها، توهم حضر یعنی توهم این که از فایده نداشته باشه، وقت عزله ها یعنی یجوز لک العزل، ترخص فی العزل. یا اینجور بگیم در مقام توهم حضره، یا بگیم این ارشاده به این که این راهو داری برای این که بتونی تو مال تصرف کنی. خلاصه پس ظاهر عزله وجوبه، مگر این توجیه ها رو بکنیم، یا بگیم در مقام توهم حضره، یا بگیم ارشاد. عبارت نهایه شیخ هم تقریبا همین جوره، نهایه شیخ اینه: و متا لم تجد من تجب علیه الزکات مستحقا لها، این لم یجد باید باشد، و متا لم یجد من تجب علیه الزکات مستحقا لها، اگر کسی که زکات برش واجب شده مستحق زکات رو نیابد. باز ظاهر مستحق اهم از اصناف ثمانیه، یعنی هیچ یک از اصناف ثمانیه رو نیابد. اینجا عزلها من ماله و انتظر بها مستحقها، باز عبارت نهایم همون دو جهتی که از مغنعه استفاده میشه ازش استفاده میشه. یکی این که عزل در صورتی است که مستحقش نباشد، یکی هم به نحو وجوب ظاهرش نیست، عزله ها ظاهرش به نحو وجوبه. ولی شرایط و همینطور کتاب‌های علامه اینجا تعبیر به افضل می‌کنند، مثل اینکه دیدن او عبارت شیخین ازش استفاده وجوب میشه، خواستن همچی بفهمن که نه به نحو وجوب نیست، اما باز در صورت عدم مستحق رو میگه شرایع، عبارت شرایع، شرایع خواستن ببینن آقایون او آخرا در او بحث مستحقین اونجاست. جواهر صفحه 440 از این جواهرای جدید، برای که آسون باشه براتون پیداش کنین، صفحه 440 جلد 15 همین جواهر جدید. خب منظور این است که تو مستحقین پیداش کنین. عبارت شرایع اینه: اذا لم یجد المالک لها مستحقا، اگه مالک برای زکات مستحقی رو نیابد، فل افضل له عزلها، افضل اینست که جدا کنه، که ظاهر افضل استحباب دیگه، اون دو تا عبارت ظاهرش وجوب بود، این ظاهرش استحبابه. حالا اگر یک کسی این روایاتی که ما میخونیم، روایات توش امر داره، این امر یا باید حمله بر وجوب کرد، یا اگه گفتی در مقام توهم حضره، دلیل بر جواز میشه. استحباب خودش یه حکم شرعیه که دلیل میخواد، اقامه دلیل بر استحباب چیزی مشکلیه. حالا علایه حاله این در ذهنتون باشه که پس آیا عزل به نحو اطلاق است یا در صورت عدم مستحب، آیا به نحو وجوبه به نحو استحبابه یا اصل جواز، چون یه چیز خلاف قاعده است و قاعدش این است که جایز نباشه، میگه نه جایزه. حالا روایات مسئله رو بخونیم تا ببینیم این فروعی رو که من اشاره کردم در ذهن آقایون باشه، ببینیم چقدرش از روایات استفاده میکنیم و خیلی مسئله یه مورد ابتلاییه، مثلا در خمس هم اگه یه کسی بعد بگه که ما اینو میتونیم بگیم خمس و زکات رضیع لبن واحدند و در حقیقت از روایات استفاده میشه، خمسم همون زکات منتال زکات محترمانه، عوضهم الله عن الزکات، بله این زکات محترمانه است، ولذا در بسیاری از احکام با هم هماهنگن. اون وقت ولو در باب خمس روایاتی نداریم، ولی از روایات زکات بفهمیم که خمس هم میشه، وقتی خیلی راحت میشن اشخاص برای اینکه بخوان تصرف در مال بکنن، مال خمس رو جدا کنه دیگه در مابقیش مثلا تصرف بکنه. دادن که بده به کسی حق نداره تصرف کنه، خب بی خود گفتن. حالا اینجا که در حالا اینجا که حالا بحث مسئله اونجوری نداریم که، ولی خب اگه به شما دادن 100 تومن سهم امام، باید بره همون رو بدی و حق نداری بگو خب پول که قربونی پول نمیرد، خب مصرف میکنیم عوضشو میدیم. خیلی حالا ببینی روایاتی که ازش استفاده جواز عزل میشه، یکی همون روایت علی ابن ابی حمزه که دیروز خوندیم، حال دوباره مروری میخونیم برای که مربوط به این مسئله، همون روایت سوم باب 52 صفحه 214، کلینی نقل از ان علی ابن محمد عمن حدثه، البته مرسل بود، ان یعلا یا معلا ابن عبید که گفتیم مجهوله، عن علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه سومالی است، عن ابیه عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الزکات یجب علی فی مواضع لا یمکننی ان اعدیها. زکات در یه جاهای بر من واجب میشه که نمیتونم بدهم. خب این ظاهر روایت این است که پس مستحقش نیست. اینجا قال اعزلها، حضرت فرمود جدا کن. خب این اعزلها به نظر بدوی ظاهرش این است که خب امرست و امرم ظهور در وجوب داره، همینطور که عبارت مقنعه و نهایت ظهور در وجود. ولی خب همونی که ما را عرض کردیم، از دو راه ما میتونیم این وجوب خرابش کنیم. یه راه این که بگیم این امر در مقام توهم حضره، چون جدا کردن به حسب قاعده فایده نداره. به هر کس بگن با قطع نظر از این روایت میشه مالم رو جدا کنم، زکات رو جدا کنم، یه ناخه تو نده به فقیر مالش نشده، چون در مقام توهم حضره حضرت اجازه میده نه جدا کن، یعنی یجوز لکه عزلها، همونی که قاعدتا جایز نیست من به شما میگم یجوز لکه. پس این برای حضره. اگه اینو گفتین وقت بیش از جواز دیگه ازی استفاده نمیشه. اینجا نمیتونه محقق و علامه که فرمودن افضل، اگه بهشون بگوی دلیل بر افضلیت چیه، بگه خب این امر رو حمله بر استحباب کردن، ما میگیم نه، این یا امر رو حمله بر وجوب باید بکنی، یا اگه گفتی برای رفع توهم حضره بیش از جواز چیزی نیم فهمونه دیگه، استحباب هم نیم فهمونه، پس استحباب بی دلیل میشه. خب این یه وجه برای این که وجوب رو خراب کنیم که بگیم ام برای توهمه، دفع توهمه حضره. وجه دیگر این که بگیم این ارشاد راهنماییه، چون انسان میخواد در مالش تصرف بکنه راهنماییش میکنه، میگه من یه راه نشونت میدم و اینکه اگه جدا کنی دیگه میتونی تو مال تصرف کنی، که انه لذا دنبالش میگن اعزلها فان تجرت بها فانت لها ضامن و لها رد، اگر چنون چه جدا کردی و باش تجارت کردی ضامن ای مالی و رب هم مال اونه. این ظاهرش اینه که پس معلوم میشه به جدا کردن ملک فقیر شده. این بحث دیگه ای که داشتیم که آیا جدا که میکنی این عزل از فقط حکم تکلیفی میاره که همینو باید بدم به فقیر اما مال خودمه، یا نه به جدا کردن اصلا مال فقیر شده. این میگه مال فقیر شده، برای که میگه اگه باش تجارت کردی حالا که جدا کردی اینجا تو ضامن هستی اما نفعش مال فقیره، اگه نفع مال فقیره پس مال مال فقیر شده. و این طویت فی حال ما ازلتها، اگه این مال هلاک شد بعد از اونی که جدا کردی من غیر ان تشغلها فی تجارتن یا تشغلها فی تجارتن، بدون این که تو باش تجارت بکنی امونتوار گذاشتی حفظش کردی، فلیس علیک شی، بر تو چیزی نی. این هم باز دلیل بر اینست که همین زکات شده، و الا اگر چنون چه این مال فقیر نشده خب این تلف شد مال من تلف شده. این که میگه که اگه تلف شد دیگه تو ضامن نیستی، پس معلوم شد همین مال فقیر شده امونت بوده، منم چون خیانت نکردم ضامن نیستم. اون وقت بعد حضرت یه مسئله دیگه میگه فعلم تعزل ها، اگه جدا نکنی کارت گیره، برای اینکه باش ای تجارت کردی منفعت هم مال فقیر باید بدی. فان لم تعزلها فتجرت بها فی جملت مالک فلها بقسطها من الربح ولا وزیعت علیها. اینجا بعضی در جواهر هم ظاهرا این دیده میشه، میخوان. او اعزل ها که اول بود، نه اینکه به نظر بدوی ظهور در وجوب داره، از اینکه ایزیلش میگه اگه جدا نکردی با همه مال تجارت کردی، زکات هم نفعش و سهمش رو میبره، از این میفهمیم که او عزل به نحو وجوب نی، برای که میشدم جدا نکنی الله بلاش باشد و مثلا باش تجارت بکنی. آیا میفهمیم ازی فعن لم تعزل ها میگن ظاهرش نیست که پس عزل واجب نی، برای که اگه واجب بود یه چرا امامی حکم گفته. از این لم تعزل ها خواستن ظهور او از اعزل ها رو در وجوب بگیرن. به نظر من این بیان درستی نیست، برای که این که نمیگه که از عدم عزل این لم تعزل ها جایز عدم عزل، میگه ای جدا نکردی واجب ها جدا کنی، حالا اینجور بگم واجب جدا کنی، اما اگه جدا نکردی بهت بگم لا بلا مال که هست تجارت که باش بکنی نفع فقرار هم باید بهشون بده. اصلا بلکه این ولی شاید بیشتر ظهور داره که باید خسارتش هم بده. این ما ازش نمیفهمیم که پس عدم عزلم جایزه، ممکنه عزل به نحو وجوب باشد، اعزل ها باید جدا کنی، اگه جدا نکردی جریمش هم میماد بده. جریمش این است که اگه باش تجارت کردی خب مال فقیر تو مالته، نفعش هم البته باید بهش بده. ما که از این لم تعزل ها هیچی نمیتونیم بفهمیم، مرحوم آقای حکیم هم ظاهرن همین رو دارن، از این لم تعزل ها بفهمیم نه پس عدم عزلم جایزه، پس میخوای عزلش بکن میخوای عزلش نکن، هیچ ما همچی چیزی ازش نمیتونیم بفهمیم. بله؟ اعزل ها اول بهت گفتم، اعزل ها اول من اول امرت کردم گفتم آقا جون من مال زکاته، من شما آقا حضرت آقا مسئله میپرسم، فقیر نیست زکاتم رو بهش بدم، باید جدا کنی بذاری اونجا، اگه جدا نکردی و باش تجارت کردی نفعش هم باید به فقیر بده. یا ببینید همین دارد میگه اینا، آقا ببین من زکات هم میخوام بدم مستحق نی، لا یمکننی ان اعدیه ها، میگه باید جدا کنی، اگه اعزل ها ظهور در وجوب داشته باشه باید جدا کنی، ای جدا نکردی و با مال تجارت کردی و سهم فقیر هم باید بده. یا خب ای ها نه که گفت عیب نداره، من اینجور باید جدا کنی یا اگه نکردی و باش تجارت کردی سهم فقیرم باید دادی، این کجا من گفتم عیب نداره، من عیب نداره نگفتم که، هیچ نیم فهمیم. آقا ببین آقا اجازه هم علای حالا این روایت اعزل ها به نظر بدوی ظهور در وجوب داره، این لم تعزل ها که او آخرشه ما قبول نداریم ظهور اعزل رو بگیره، ظهور اعزل رو در وجوب همونی که من عرض کردم، چون در مقام توهم حضره قاعده اقتضا میکنه اینکه عزل فایده نداشته باشد، عزل نتیجه نداره، حضرت میگه نه جدا کن طوری نیست، این چون در مقام توهم حضره امر بیش از ترخیص و جواز چیز دیگه نمیفهمونه، حتی استحباب هم نمیفهمونه. یا این که من عرض میکنم توهم هست، یا اینی که در کلمات میگن ارشاد، علای حالن از این دو راه ظهور اعزل رو در وجوب بگیریم. اون وقت پس بنابراین باید بگم یجوز العزل، همینطور که عروه داره، نه اونجور که مقنع و نهایت که ظاهرش وجوبه، و نه افضل که در کلمات محقق و علامه است، نه یجوزو، بیش از یجوزو ما نمیتونیم بفهمیم، استحباب هم نمیتونیم بفهمیم. خب این یه جمع، این روایت دیدید موردش این بود، گفت که سهل تو ان زکات یجب علی فی مواضع لا یمکنونی ان اعدیه ها. پس مورد این روایت جاییست که مستحق وجود ندارد، همینی که در مقنعه و نهایه و شرایع موردش را صورت عدم مستحق ذکر کرده بودن. روایت دیگر اون روایت قبل از این، روایت دوم این باب، حالی سوم بود حالا دومش، و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن علی ان یونس ابن یعقوب. این روایتش موثقه است، این خوبه. اون یکی مرسل بود، اما اینه محمد ابن یحیی خوبه، احمد ابن محمد ابن عیسی خوبه، حسن ابن علی موثقه است، وقت یونس ابن یعقوب هم صحیح است، به خیر روایت موثقه میشه. قال قلت لعبی عبدالله، او ظاهرن حسن ابن علی، حسن ابن علی ابن فضال باشه. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام زکاتی تحل علیه فی شهرن، زکات من در یه ماهی میرسه، مثلا ماهی یه که شتران مثلا یا گوسفندام سالش سر رفت. ایس لحولی ان احب سمنها شیئن مخافت ان یجی اونی من یسالونی. میتونم یخت زکاتمو نیگر دارم برای که پسر خاله، پسر عموم، سیدا دیمون مثلا فرض بگیرید میان بعد از مطالبه میکنن. خب این ظاهرش این است که پس نه اینکه حالا مستحقش نیست، بلکه ظاهر این است که مستحقش هست. فی سبیل الله که اقلا میشد بدی که، ولی من میدونم بالاخره قوم و خویشام اینایی که باشون آشناییم توقع دارن، مشتری ها هر سالمونن، بالاخره میان سراغم، یختشو برای اونا ذخیره میکنم، میخوام بکنم. که این نمیتونیم بگیم این روایت موردش جایی است که مستحق وجود ندارد. مستحق هست، اما من مستحق خاصی در نظرم از بابی که اونا مشتری هر سالمونند و میان بالاخره خواهی نخواهی. ایس لحولی ان احبس منها شیئن، یختشو نگر دارم، مخافت ان یجی اونی من یسالونی، یک کسانی میان بعد تقاضا میکنند و بالاخره دستمون خالی نباشه چیزی بهشون بدیم. یکون و عندی عدتم، نزد من این معد باشد، مهیا باشد، ذخیره باشد برای یه همچی مشتری های ناخونده ای. فقال، حضرت فرمود این خب اشکالی این شخص اینه که زکاتو خب تا با جلی رفت داد به فقیر، مالت هم یا از اون طرف مال هم میخوایی تایش تصرف بکنی، چه بکنیم؟ این مشکلش که انه خوده. حضرت میفرماد ازا حال الهول، وقتی که سال سر رفت که وقت زکاته، فاخرجها من مالک، زکاتو از مال جدا کن، لا تخلطها به شیئن، یا لا تو خلط ها به شیئن، ثم اعته ها کیفه شیئتا، جدا بکن مالت خالص بشه، بعد یه هر جور میخوای بده، میخوای یه دفعه بده، میخوای هفتگی بده، میخوای نگرد و برا مشتری ها بعدت، اون دیگه اختیارش دستو. خب یه ترخیصیست که حضرت داده. اینجا چند تا چیز از این جمله میفهم. یکی این که میگید اخرج هام مالک، ای یعنی از خود این جدا کن، بعد از آنی که اون روایاتی که ما داریم که گفتن قیمت هم میشد بدی، اگه من قیمت رو بدم قیمت زکات است یا مکات، اونم زکات دیگه، اگه قیمتش هم بدم زکات دادم دیگه. این همه روایاتی که داشت، اگر از کسی طلب داری اونو پا زکات حساب بکن، خب میشه زکات دیگه، با اینکه از این که دیگه نیم دیگه همون طلب رو حساب میکنی. یا در باب قرض داشت که قرض زکاتش بر مستقرض است، مگر اینکه مقرض زکاتشو بده. مقرض از مال که نیم داده، جای دیگه میده، معذاره فرمود زکاته. یا الا ان یعدی زکات حل، مثلا در بای او مشتری بود، اگر فروختی مشتری باید زکات، یعنی بایه باید زکاتو بده، مگر اینکه بر مشتری شرط کنیم زکاتو بده. داستانه که حضرت باغشو فروخت به عبدالملک که یا به هشام، که زکات پول بر اون فروشنده است، الا اینکه شرط بکنی مشتری مثلا فرض بگیری زکاتو بده. این ظاهر این روایات اینه که پس اگه از جای دیم دادی اونم زکات است نه مکات. اینجا که حضرت میگه فاخرجها من ماله، میگه زکات از ماله جدا کن، نمیگه که از این جدا کن، که پس یعنی از قیمت هم میشه جدا کرد. میخوام اون مسئله رو از این عبارت استنباط کنیم که میشه حتی قیمت هم از مال جدا کنیم. فاخرجها من ماله، اون وقت اینی که جدا میکنی این میشه زکات. لا تو خلط ها بشه، دیگه مخلوطش نکن با ماله، پس معنیش دیگه مال تو نی. لا تو خلط ها به مالش، این ظاهرش نیست، پس این دیگه مال تو نیست، این دیگه شد مال فقیر. ثم اعتها کیف شئت. خب از این روایت یکی میفهمیم عزل جایزه، یکی میفهمیم که میشد از خود این بده، میشد از جای دیگه، چون من مالک اطلاق داره. یکی این که باز استفاده میکنیم که میخواد مستحق وجود داشته باشه، میخواد وجود نداشته باشه. عمده روایتی که ازش در صورت عدم در صورت وجود مستحق استفاده میشه این روایته، و سندش هم خوبه. این روایت ظاهر نگفت مرده که مستحق نیست تو کار، ظاهرش اینست مستحقش هست، اما من یه مشتری خاصی رو در نظر دارم. با این که مستحقش هست، حضرت داره راه نشونش میده، میگه جدا کن، بعد هر وقت یخته بهشون بدیم آنه این نداره. پس ما به اطلاق این روایت اصلا ترک استفسار هم شده. حضرت نپرسید که ها بگونی مشتری دیگه هست یا نه، اینجا مستحق دیگه هست یا نه، ترک استفسار هم مفید عمومه. اینجا این روایت به اطلاقش ما میتونیم استفاده بکنیم که چه مستحق باشد چه نباشد عزل جایزه، و عزلم میشد از خود این باشد، میخواد مالک، نگفت من این، از خود این. خب او وقت قال قلت، حالا این زیل روایت تیکه خوبیه که نوعن مخفول عنه شده. خب دیگه میگه من عینه، باید بگه من حاضر، من مالک مطلقه دیگه. چرا؟ کجا؟ نه این میگه که زکات بر من واجب میشه، زکات بر من واجب شد، گفت از زکاتی تحل علیه فی شهره، اسم مال نیو، زکاتی تحل علیه فی شهر. اینه از میگه از مالت جدا کن، نمیگه من حاضر این که بعد از آنی که ما روایاتی داشتیم از جای دیگه میشد بدی، پس مالک هم که ظاهرش اطلاق داره، یعنی چه از مالک اعم از این که مالی باشد که درش زکاته یا مال دیگه جایی اطلاق داره، انصافا ظهورش خوبه. خب قال قلت فان انا کتبتها، اگر چه این ظاهر این روایت نیست که من ای جدا نکن، هم تو دفترم بینویسم که 100 من گندم زکات بده کار، اون وقت هر دفعه ای که یه فقیری میاد یه من دو من بهش بده تا خلاص بشه. فان انا کتبتها و اثبتها یستقیم لی، که ظاهرش نه جدا نکنیم، همطور بنویسیم تو دفترمون. قال نعم لا یضر که حسن بله مانه این نداره. ای اگر چنانچه ای ظهور رو عقص بکنیم نتیجهش این میشد که تضمین هم کافی باشد. همون که صاحب جواهر اونجا میگفتی که مات ها ان عزبتا، آره ای اگر چنانچه جدا هم نکنیم همینطور تو دفترم هم بنویسم، این دیگه وقت شارع اجازه دادست من تصرف بکنم. آیا اینه یا نه؟ این که فعن انا کتب توها و اثبت توها یستقیم لی، برگردونیم به اونی که جدا کرده، بگید اونی هم که جدا کردیم خب بالاخره ممکن است که یه وقت اشتباهی چیزی بشه، گندوما رو جدا کنم و بنویسم که این صد من زکاته، اون وقت این دیگه کافیه، بعد بدم به فقیر یخته یخته. حضرت بفرماد مانعی نداره. ای احتمال میدهد که مراد این باشه، فان انا کتبتها یعنی کتبت زکاتی رو که جدا کردم. آیا اینه یا نه؟ فان انا کتبتها و اثبتتها یستقیم لی، یه مسئله دیگه میپرسه و مسئله دیگه اینه که جدا نکنم، همطور تو مالم باشد، منتها ضبطش میکنم و عهده‌دارش میشم. ظاهرش اینه. اگر این ظهور باشد اون وقت این ظهورم او ظهور اخرج رو در وجوب میگیره. او اخرج ها مثل اعزل ها ظهور در وجوب داره، منتها ما توجیه کردیم گفتیم که در مقام توهم حضره. حالا اگر این فَإِنْ اَنَا كَتَبْتُهَا وَأَثْبَتْتُهَا معنیش این باشه جدا نکنم، هم تو دفترم بنویسم اینقدر زکات، پس معلوم شد جدا کردن واجب نیست. پس او اخرجها یا به نحو استحبابش یا به نحو تجویز، برای که میشدم جدا نکرد. این هم یه روایت که ظهور داره در این که پس عزل جایزه و اونی هم تدا میکنی میشه زکات، مثل که وقت ما گذشته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.